او لا هم ستاسو نظرونه ته منتظر یو. خدا خبرونه چې وخت یم دومره پای ته رسیدلی نو زه یوسف زدران در څخه اجازه غواړم. بل خبرونه سید سمی عباس وړاندې کوي تر نیم ساعت خبری مطالب لري. تاسو ورسره اوسئ. خدای پامان.
تشکر یوسف خان زدران، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد که نمایندگان زابل میگویند ورود شورشیان مسلح از آن سوی خط دیوران به این ولایت تهدید بار می آورد. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. برنامه یک قریه و هزار صدا را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در مورد مبارزه با غاصبین زمین تاکید میکند. ورزشکاران ربوده شده در ولایت میدان وردک همراه ها شدند. رئیس جمهور روسیه میگوید اردو این کشور اکنون نسبت به هر حمله کننده احتمالی قوی تر است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید ساحات بیشتر برای ساختن پارک‌های سبز در کابل ایجاد شود. محمد اشرف غنی این سخن را دیروز در یک نشست در ارگ که به هدف بررسی استراتژی شاروالی کابل برگزار شده بود گفت. آقای غنی در ادامه روی مبارزه با غاصبین زمین تاکید کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان گفته است که یک بانک معلوماتی در مورد ثبت املاک دولتی و عامه ایجاد شود و با استفاده از آن موقعیت و جزئیات املاک مشخص گردد. رئیس جمهور افغانستان در این نشست علاوه کرد زمین‌هایی که آباد نشدند تثبیت و ساخت و ساز خانه‌های مسکونی در آن جلوگیری می‌شود. مقام‌های محلی ولایت میدان وردک می‌گویند که تمام ورزشکاران ربوده شده با رانندگیشان در این ولایت دوباره رها شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت خوشبختانه ما توانستیم که در همان روز یک ساعت پس از رویداد سه ورزشکار را رها سازیم و در نتیجه تلاش‌های بزرگان قومی توانستیم که هفت تن دیگر آنها را که در میانشان یک راننده هم بود به روز چهارشنبه آزاد سازیم و به خانواده‌هایشان تسلیم کنیم. به اساس گزارش‌ها نه ورزشکار با راننده‌شان به روز سه‌شنبه در مسیر رای ولسوالی جرلیس اختطاف شدند. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به یک افسر اردوی ملی که در بریتانیا لقب محصل ممتاز را از آن خود کرده است یک رتبه فوق‌العاده را منصور کرد. لمرای بریتمن بهزاد حیدری پس از سپری کردن یک دوره آموزشی در اکادمی نظامی سلطنتی بریتانیا بهترین محصل خارجی این اکادمی شناخته شد. وی سپس از سوی اکادمی نظامی سندهرست بریتانیا یک شمشیر و یک مدال با عنوان جایزه دریافت کرد. در خبرنامه ریاست اجرایی افغانستان آمده است که آقای عبدالله به روز پنجشنبه با این افسر اردوی ملی در کابل دیدار کرد. شهزاد محمدی یک بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از سوی شورای بین المللی کرکت به عنوان بازیکن برتر کشورهای درجه دوم اعلان شد. آقای محمدی در شورای بین المللی کرکت برای کسب لقب بازیکن برتر نامزد شده بود. او پس از شکست حریفانش توانست که این مقام را به دست آورد. شورای بین المللی کرکت در صفحه اینترنتیش نوشته است که شهزاد محمدی در 16 بازی یک روزه 699 دوش، در 17 بازی 20 اووره، بین المللی 533 دوش و در بازی های 4 روزه بین القاره‌ای 301 دوش انجام داده و در نتیجه بازیکن برتر شناخته شد. در همین حال راشد خان آرمان یک عضو دیگر تیم ملی کرکت افغانستان مقام پنجم را در میان بالران برتر بازی های 20 اووره جهان کسب کرده است. ادامه اخبار. رئیس جمهور روسیه میگوید کردوی این کشور اکنون نسبت به هر حمله کننده احتمالی قوی تر است. اما ولادیمیر پوتین گفت باید برای تنظیم پلان‌ها جهت خونسا کردن تهدیدات بالقوه بر روسیه آماده باشند. پوتین این سخنان را به روز پنجشنبه در هنگام صحبت در جلسه آخر سال در وزارت دفاع روسیه در مسکو گفت. پوتین افزود که روسیه نیاز به تقویت قابلیت‌های هسته‌ایش دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز خواست که ایالات متحده قابلیت‌های اتمی‌اش را گسترش بدهد. مصر ارائه مسوده یک قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد به تأخیر انداخت. در مسوده این قطعنامه خواسته شده است تا اسرائیل شهرک‌سازی در خاک فلسطین را متوقف سازد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از تقاضای بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل که واشنگتن مسوده این قطعنامه را رد کند حمایت کرده بود. ترامپ در رسانه‌های اجتماعی گفت این قطعنامه در مورد اسرائیل که در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد غور قرار می‌گیرد باید ویتو شود. این اظهارات ترامپ چند ساعت پس از آن صورت گرفت که نتانیاهو در یک بیانیه ویدیویی از آمریکا خواست تا این قطعنامه را رد کند.
Israelis deeply appreciate one of the great pillars of the U.S.-Israel alliance.
اسرائیلی ها از یکی از ستونهای بزرگ اتحاد آمریکا اسرائیل از تمایل ایالات متحده ظرف چند سال در راستای رد قطعنامه های ضد اسرائیل در سازمان ملل متحد عمیقا قدردانی می کند. امیدوارم که ایالات متحده این پالیسی را رها نکند. مصر این قطعنامه را به روز چهارشنبه تهیه کرده و در آن خواسته شده است که اسرائیل فوراً و به طور کامل تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی را در قلمرو اشغال شده فلسطینیان به شمول شرق بیت المقدس متوقف بسازد. پلیس استرالیا 5 مظنون را که می‌خواستند در روز کریسمس یا جشن میلاد حضرت مسیح در مرکز دومین شهر بزرگ این کشور انفجارات را انجام بدهند دستگیر کرده است. در این مورد مقامات استرالیا امروز صبح خبر دادند. رئیس پلیس منطقه ویکتوریا گراهام آشتون اظهار داشت مظنونین با الهام از گروه دولت اسلامی در نظر داشتند که در چندین سرک و ایستگاه ترین زیرزمینی مرکز شهر ملبورن حملات انجام دهند. این بازداشت‌ها بعد از آن صورت گرفت که روز 19 دسامبر یک لوری با بازار کریسمس در شهر برلین آلمان رانده شد که در آن 12 نفر کشته شدند. از جمله 7 دستگیر شده در استرالیا 2 نفر آنها یک مرد 26 ساله و یک خانم 20 ساله بدون اعلان کدام اتهام رها شدند. 5 مرد دیگر بین سن 21 تا 26 در توقیف به سر می‌برند. گروه دولت اسلامی داعش ویدیویی را به نشر رساند که در آن آتش زدن 2 سرباز ترکیه که در میدان جنگ کشته شدند نشان داده می‌شود. گروه دولت اسلامی در منطقه الباب در شمال سوریه با قوای ترکیه در جنگ قرار دارد. گروه استخباراتی که داعش را تحت نظر دارد و مرکز آن در آمریکا میباشد دیروز گفت که این ویدیو در صفحه‌های اینترنت داعش به نشر رسیده است. بعد از نشر این ویدیو دسترسی به رسانه‌های اجتماعی در ترکیه متوقف شد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که در حملات هوایی اخیر ترکیه بر منطقه الباب 24 فرد ملکی کشته شدند. شرکت ایربس و جمهوری اسلامی ایران یک موافقت را تکمیل کردند که بر اساس آن ایران 100 طیاره مسافربری ایربس را به ارزش 18 میلیارد دلار خریداری کرد. ایران با این عمل می‌خواهد اقتصاد خود را تقویت کند که سالها به خاطر تحریم‌های بین‌المللی محدود شده بود. شرکت ایربس دیروز خبر داد که تسلیم دادن این طیاره‌ها به ایران در آغاز سال آینده میلادی شروع می‌شود. در این قرارداد طیاره‌های ایربس A320، A330 و A350 شامل می‌باشند. ایربس همچنان در تعلیم پیلوتان ایرانی و تنظیم ترافیک هوایی به ایران کمک میکند. ایران در اولهای همین ماه یک قرار دیگری را با شرکت طیاره‌های بوئینگ آمریکا که رقیب ایربس میباشد تکمیل نمود که به اساس آن 80 طیاره بوئینگ را خریداری میکند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ورود جنگجویان مسلح از آن سوی خط دیوران در ولایت زابل تهدید فار می آورد. یک نماینده این ولایت می گوید
همین طرف واز است، امیرا 3 کیلومتر است از کلگی افغانستان تهدید می شم.
مقامات امریکا و افغانها در مورد تلفات ملکی در حملات طیارات بی پیلوت نظر مختلف دارند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. یک گروه ژورنالیستان در فاریاب جمع شده کشتن یک همکارشان در ولایت لوگر را محکوم کردند. یک تن از آنها گفت
در اینجا آمدیم که حمایت خود از او اعلان بکنیم و از دولت و از نهادهای عدلی و قضایی هم میخواهیم که عاملین قضیه را هرچه زودتر دستگیر بکنند.
رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ افرادی را با کابینه خود معرفی کرد که بر ضد ایران موقف تند دارند. روسیه میگوید اردوی این کشور بسیار قدرتمند میباشد و در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماره از نماینده های مردم ولایت زابل از آنچه ورود شورشیان مسلح از طریق ولسوالی شملزای به زابل میخوانند ابراز نگرانی میکنند. آنها گفتند که نظامیان پاکستانی هم جلوتر به داخل خاک افغانستان آمدند. رئیس شورای ولایتی زابل میگوید که نبود نیروهای سرحدی در امتداد خط دویرند از جانب افغانستان در ولسوالی شمزای سبب شده است که شورشیان مسلح آزادانه رفت و آمد کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
برخی از نماینده های مردم زابل در ولسی جرگه و شورای ولایتی از زابل میگویند که 30 کیلومتر سرحد در ولسوالی شملزای برای شورشیان مسلح باز است. این ولسوالی در امتداد سرحد با پاکستان موقعیت دارد. آنها گفتند که این منطقه یکی از راه‌های عمده رفت و آمد شورشیان مسلح به حساب می‌آید. عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
همی طرف واز است امیر 3 کیلومتر است از کلگی افغانستان تهدید میشه، اما اوزای جنوب و جنوب غرب اوزا 16 سال میشه که به وقت زمان یک پوسته یک وقت یک سال پیش میشه در طرف افغانستان یک کریه یا یک منطقه دامی طرف از خاک افغانستان در طرف خاک پاکستان میمانه.
پیش از این در گزارش ها از ولایت زابل به عنوان مرکز اصلی مخالفان مسلح دولت به خصوص جنگجویان وابسته به داعش نام برده شده و حتی گزارش های موجود بود که خانواده های این جنگجویان به زابل کوچیدند. عبدالقادر قلاتوال یک نماینده مردم ولایت زابل در ولس جرگه میگوید بنابر نبود نیروهای سرحدی در ولسوالی شملزای در امتداد خط دیورند هیچ نوع ممانعت در برابر رفت آمد شورشیان مسلح وجود ندارد.
ما بارها با مسئولین درجه یک سکتور امنیتی خلایی که در ولایت زابل در خاصتا در منطقه خط فردی دیورند موجود هستند یادآور شدیم، اما متاسفانه که توجه جدی صورت نگرفته.
این در حال است که به اساس گزارش ها به روز چهارشنبه در آتشباری شب نظامیان پاکستانی یک طفل در یک قریه ولسوالی شملزای کشته شد. جنرال میرویس نورزای قماندان امنیتی زابل با آنکه مشکلات امنیتی را در این ولایت تایید میکند، اما میگوید که شورشیان مسلح و یا شبه نظامیان پاکستانی در ولسوالی شملزای پیشروی نکردند. مشکلات خامخا میباشد، اما چنین چیزی نیست که پسته آنها و یا شفاخانه هایشان موجود باشد. ما وظایف خود را در ولسوالی شملزای به پیش میبریم و عملیات های کوچک شب را اجرا میکنیم. پیش از این نگرانی های در مورد پیشروی نظامیان پاکستانی در ولسوالی های سرحدی پکتیکا و ننگرهار و برخی مناطق دیگر افغانستان نیز ابراز شده بود. در همین حال وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان را دیروز احضار کرد. در خبرنامه این وزارت آمده است سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل در پیوند بر راکت پراگنی های اخیر نظامیان و ملیشه های پاکستانی از آن سوی خط فرضی دیورند بالای ولسوالی معروف ولایت قندهار و ولسوالی سرکانوی ولایت کنر احضار و یادداشت رسمی حاوی اعتراض حکومت افغانستان به وی سپرده شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نیروهای آمریکایی به دفاع از حملات طیاره‌های بی پیلوت می‌گویند حملاتی که امسال از سوی این طیاره‌ها در افغانستان صورت گرفت، شورشیان را هدف قرار دادند. اما غیر نظامیان و گزارش‌های سازمان ملل متحد ادعای متفاوت داشته، میگویند در این حملات افراد ملکی هم کشته شدند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که فرشته نگاه جزئیات آن را پیشکش می‌کند.
افراد ملکی افغانستان و نیروهای آمریکایی در مورد عملات طیاره‌های بی پیلوت که در سال 2016 میلادی مناطق مختلف افغانستان را هدف قرار دادند، نظریات متفاوت دارند. برای امریکایی‌ها تنها جنگجویان شورشی در عملات طیاره‌های بی پیلوت امسال هدف قرار گرفتند، اما برای افراد ملکی و بر اساس گزارش سازمان ملل غیر نظامیان نیز قربانی این حملات بودند. بریدمن شاو یکی از کنترل کننده های تیاره های بی پیلوت امریکایی که در پایگاه نیروهای امریکایی در قندار مستقر است به خبرگزاری رویترز گفته است به نظر می رسد که مردم فکر می کنند که طیاره های بی پیلوت به گونه تصادفی شلیک می شوند. اما ما برای عمله بالای هدف مشخص مجهزتر از طیاره های هستیم که پیلوت دارند. اما امید شنواری یک تن از باشندگان محلی ولایت ننگرهار که به گفته خودش شاید عینی یکی از عملات طیاره های بی پیلوت است، وضعیت پس از عمله را چنین بیان کرده که پارچه های بدن به هر طرف افتاده بودند. بر اساس گزارش سازمان ملل، در عمله طیاره بی پیلوت که در ماه سپتامبر در ننگرهار صورت گرفت، 15 فرد ملکی کشته شدند. در جمع کسانی که در عمله ننگرهار آسیب دیدند، یک پسر 12 ساله هم شامل است که در صحبت با رویترز گفته است که در آن زمان زخمی شده بود. اما نیروهای آمریکایی تنها کشته شدن افراد داعش در این عمله را تایید می کنند. رویترز می نویسد موضوع تلفات افراد ملکی در عملات هوایی نیروهای ائتلاف در طول 15 سال حضور این نیروها در افغانستان بسیار اساس بوده است. نیروهای آمریکایی از عملات طیاره های بی پیلوت دفاع کرده می گویند در این عملات تنها شورشیان طالب، القاعده و داعش هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش سازمان ملل که در ماه اکتبر نشر شد، در نتیجه عملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در ماه سپتامبر 32 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. در گزارش دیگر سازمان ملل که در جولای نشر شده بود، گفته شده است که در عملات طیاره های بی پیلوت 6 آپریل در پکتیکا 17 غیر نظامی کشته شدند. افسرانی که در انگام عملات طیاره های بی پیلوت را کنترل می کنند، بر رویترز گفتند که عملات پس از نظارت گسترده صورت می گیرند. کپتان هرک یکی از این افسران می گوید در بسیاری موارد به دلیل نگرانی ها در مورد احتمال تلفات ملکی و یا هم عدم اطلاعات در مورد هدف دقیق، از 90% 85% درخواست برای اجرای عملات طیاره های بی پیلوت رد می شوند.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد اختلاف نظرها در رابطه با تلفات حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد حمله بر خانه معلم میرولی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، به نشر رسانیده است. روزنامه به کشته شدن حکمت الله پسر میرولی اشاره نموده که سال گذشته در هلمند کشته شده بود. به نوشته نیویورک تایمز، معلم میرولی از جمله نمایندگان عمده مردم هلمند در ولسی جرگه است و او و خانواده‌اش از دیر به این سو هدف حملات مخالفین بودند. قابل ذکر است که در حمله شب پنجشنبه معلم میرولی خود جراحت سطحی برداشت، ولی در این حمله 7 تن کشته و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. 3 حمله کننده هم از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمدند. روزنامه وال استریت جورنال نیز در مورد همین حمله در مطلب معلم میرولی خان را یک نماینده پیشتاز هلمند در ولسی جرگه خوانده که در حلقات دولتی شناخت زیاد دارد. به نوشته روزنامه، معلم میرولی در ولسی جرگه از ولایت نمایندگی می کند که مناطق زیاد آن در کنترل طالبان است. به نوشته روزنامه، حمله بر منزل معلم میرولی نشان می دهد که حمله کنندگان مسلح توانایی جمع‌آوری معلومات کشفی در مورد هدف خود را دارند، زیرا آنها توانستند محل را هدف قرار دهند که تدابیر شدید امنیتی در آن اتخاذ شده بود. نشریه برتانوی پرس اند جورنال در شماره اخیرش مطلب را در مورد یک انجمن خیریه به نشر رسانیده که به زنان افغان در بخش ورزش های کوهی کمک می کند. این مؤسسه خیریه برتانوی به نام لیندا نورگروف، یک کارمند خیریه برتانوی، ایجاد شده است که در سال 2010 از سوی طالبان در افغانستان ربوده شده بود و بعداً در جریان عملیات ناکام نجات از اثر انفجار یک بم دستی کشته شد. حال پدر و مادر لیندا نورگروف از بریتانوی ها خواستند برای توانمندسازی زنان افغان از طریق این مؤسسه خیریه کمک کنند. این مؤسسه خیریه حال فعالیت جدید را آغاز کرده و به زنان افغان راه‌های بالا شدن به کوه‌ها یا کوهنوردی را می‌آموزاند. سال گذشته یک گروه از جوانان به شمول 13 دختر جوان افغان به بلندی‌های 3 کوه بلند افغانستان رسیده بودند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها در ولایت فاریاب تی نشست کشته شدن خبرنگار رادیو پیغام در ولایت لوگر را محکوم نمودند. شرکت کنندگان این همایش ضمن بیان یک سلسله مشکلات و چالش‌های موجود در فراراه خبرنگاران، عمل غیر اسلامی و انسانی تروریستان را که هفته قبل آقای مدثر مسئول رادیو پیغام را در لوگر به شهادت رسانیدند، تقبیح کردند. آنها از نهادهای کشفی و امنیتی خواستند تا عاملین این رویداد را هرچی عاجل شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می دهد.
حدود 30 تن از خبرنگاران ملی و بین المللی در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب تا یه گرد هماییشان شهادت یک تن از خبرنگاران آزاد لوگر آقای مدثر را که توسط افراد مسلح ناشناس به شهادت رسیده بود سخت تقبیح و محکوم کردند. محمد حسن سرداش یک تن از خبرنگاران آزاد فاریاب در جریان سخنانش اظهار داشت:
آقای مدثر یک انسان مهربان، یک انسان ملیگرا و تندوست و خیلی با مسلکش ارج میگذاشت که متاسفانه عصر روز پنجشنبه زمانی که از رادیو از محل کارش به طرف خانه میرفت ناجوان مردانه توسط افراد مسلح تیرباران شد و تا کنون حکومت نتونسته که قاتلین یا عاملین قتل آقای مدثر شناسایی کنه و ما از نهادهای عدلی و قضایی به خصوص از رئیس های جمهور افغانستان تقاضا داریم که هر چه زودتر در قسمت شناسایی و به کیفر رساندن مجرمین یا عاملین قتل آقای مدثر اقدام کنند.
عبدالبصیر زروان خبرنگار تلویزیون ملی فاریاب نیز ضمن تقبیح و محکوم کردن عاملین قتل مدثر اظهار داشت:
ما در اینجا آمدیم که میخواهیم حمایت خدا از او اعلان بکنیم و از دولت و از نهادهای عدلی و قضایی هم میخواهیم که عاملین قضیه را هر چه زودتر دستگیر بکنند و به پنجه قانون بسپارند. در حقیقت یک از دستاوردهای حکومت فعلی هم در طی 13 تا 14 سال رشد جامعه رسانه‌ای بوده که این واقع اگر همچو اعمال در آینده تکرار شوند نشان دهنده است که این با یک بار دیگر بود دستاوردهای چندین سال گذشته را از دست می‌دهیم.
سورنوال نصیر احمد معاون بخش ملکی قماندانی امنیه فاریاب به نمایندگی از منصوبین آن قماندانی گفت: رسانه‌ها و ژورنالیستان در افغانستان وظایف بسیار مهم و پر از خطر را به عهده دارند.
رسانه‌ها نه از خود اینا محافظ داره، نه کدام موتر زیره داره و نه بادیگاردای بسیار قوی دارند و بیشتر به خاطر عدالت خواهی و تامین عدالت صدا میزنند. ما عمل ناجوانمردانه دشمنان آزادی، دشمنان رسانه را که ناجوانمردانه با یک کسی که او تنها یک کمره داره و یک قلم داره در مقابل از این ناجوانمردانه ایرا تیرباران کرده، به نمایندگی از پلیس فاریاب به شدیدترین الفاظ تقبیه میکنیم.
زنده یاد مدثر خبرنگار آزاد و مسئول رادیو پیغام در ولایت لوگر در حالی از سوی افراد مسلح ناشناس به شهادت میرسد که رویدادهای مشابهی مبنی بر شهادت و لتکوب خبرنگاران در نقاط مختلف این کشور هر از گاهی صورت گرفته و هنوز هم گردانندگان رسانه‌ها و اهل مطبوعات در کشور احساس خطر می‌کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گفته می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا یک از کسانی را در کابینه حکومت خود انتخاب کرده است که در برابر ایران موقف تند دارند. در همین حال موفقیت اخیر نیروهای بشار الاسد در حلب نگرانی های را ایجاد کرده است که گویا تهران به کمک همین موفقیت از اداره ترامپ امتیاز بگیرد. اما در گزارش تحلیلی فرانس پرس آگاهان این نگرانی ها را رد کردند و امکانات تهران را محدود می خوانند. جزئیات بیشتر را از فرشته نگاه می‌شنوید.
ایران که از چندین دهه به این سو در انزوا قرار دارد، اخیراً برخی از موفقیت‌ها را در شرق میانه به دست آورده است. برخی از آگاهان به این باورند که ممکن نقش ایران در شرق میانه باز هم گسترش یابد. با اینکه مقام های ایرانی در مورد نقششان در سوریه بیشتر خاموشی اختیار کردند، اما پس از شکست شورشیان در شهر حلب، مشاور خارجی آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران ابراز خرسندی کرد. تحولات در حلب اخیراً به نفع ایران بوده و به نظر می رسد که با فرستادن مشاورین و جنگجویان در میدان جنگ، حمایت ایران از بشار اسد نتیجه مطلوب داشته است. گروه داعش که بزرگترین دشمن ایران خوانده می شود، در همسایگی آن در عراق در حال سرکوب شدن است و لبنان نیز شاهد جنجال ها بر سر انتخاب رئیس جمهور می باشد. همچنان ایران تعهد چندین میلیارد دلار را پس از امضای توافقنامه هسته‌ای با شش قدرت بزرگ جهان به دست آورد و در یمن جنگجویان اوسی که حمایت ایران را دارند با وجود عملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان هنوز هم فعالند. در این حال قرار است عنقریب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا کارش را آغاز کند. ترامپ آن حد از سیاستمداران را به حیث همکاران نزدیک خود انتخاب کرده است که در برابر ایران موقف تند دارند. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از عدنان طباطبایی، یک آگاه مسائل شرق میانه، گزارش داده است که ایران پس از انزوای چندین ساله ممکن اکنون توانایی آن را داشته باشد که از جنجال‌های احتمالی در مورد پالیسی شرق میانه در اداره دونالد ترامپ به نفع خود استفاده کند. طباطبایی که در یک مرکز تحقیقاتی در جرمنی به اسم آگاه کار می کند، در این زمان نگرانی هایی را بیجا می خواند که ممکن ایران نقش خود را در منطقه گسترش دهد. به گفته وی، در مورد ایران نباید مبالغه صورت گیرد، زیرا بیشتر موفقیت های ایران حاصل ناکامی های دیگران است. نیرگیوزیان، یک تن از آگاهان مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن، میگوید ایران در بخش گسترش نقش خود با برخی محدودیت ها روبرو است که یکی آن هم روابط خوب اقتصادی کشورهای رقیب ایران با کشورهای غربی می باشد.
شنونده های عزیز، یادآور میشیم که در نیمه دوم این ساعت درامه یک قریه و هزار صدا و بعد از آن بحث زنده با میزبانی آرزو قیاسی به نشر میرسد. در برنامه امروز روی سهم زنان در اجتماع و حکومت بحث میشود. شما میتوانید نظرتان را در مورد این موضوع به شماره پیامگیری رادیو آزادی 0796-06-1061 به ما بفرستید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهور روسیه میگوید اردو این کشور اکنون نسبت به هر حمله کننده احتمالی قوی تر است، اما ولادیمیر پوتین اصرار می‌دارد باید برای تنظیم پلان‌ها جهت خنثی کردن تهدیدات بالقوه به روسیه آماده باشند. پوتین این را دیروز در حال ابراز کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواست ایالات متحده قابلیت‌های اتمی‌اش را گسترش بدهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستاره فروغ می‌شنوید.
رئیس جمهور روسیه به روز پنجشنبه گفت ما می توانیم به یقین بگوییم که نیرومندتر از هر متجاوز بالقوه هستیم. ولادیمیر پوتین این سخن را هنگام سخنرانی در جلسه آخر سال در وزارت دفاع روسیه در مسکو گفت. پوتین افزود که روسیه نیاز به تقویت قابلیت‌های هسته‌ای‌اش دارد. ما نیاز داریم تا پتانسیل نظامی نیروهای هسته‌ای استراتژیک را تقویت کنیم، به خصوص با مجموعه از راکت‌ها که می‌توانند به طور دقیق از سیستم‌های دفاعی راکتی موجود و احتمالی جلوگیری کنند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز خواست که ایالات متحده قابلیت‌های اتمی‌اش را گسترش بدهد. ترامپ در صفحه توییترش نوشت ایالات متحده باید قابلیت هسته‌ای‌اش را تا حد زیاد تقویت کند و آن را توسعه بدهد. جیسن میلر، یک سخنگوی دونالد ترامپ، سپس گفت که ترامپ اشاره به تکثیر سلاح هسته‌ای و نیاز به جلوگیری از آن، به خصوص در میان سازمان‌های تروریستی و رژیم‌های بی‌ثبات و سرکش داشته است. تا هنوز روشن نیست که اظهارات پوتین و آنچه ترامپ در توییتر نوشته با هم رابطه دارد و یا خیر. ولادیمیر پوتین گفت باید برای تنظیم پلان‌ها جهت خونسا کردن تهدیدات بالقوه بر روسیه آماده بود.
ما باید هر نوع تغییر در توازن قدرت و در وضعیت سیاسی نظامی در جهان به خصوص در امتداد سرحدات روسیه را به طور دقیق زیر نظر داشته باشیم و سریعا پلانها را برای خونسا کردن تهدیدات بر کشور ما روی دست بگیریم. این اظهارات جداگانه پوتین و ترامپ که خواهان تقویت قابلیت‌های هسته‌ای کشورهایشان شده‌اند در حال است که مسکو و واشنگتن به اساس معاهده آغاز نو در سال 2010 متحد شدند تا انبار اسلحه هسته‌ایشان را کاهش بدهند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه ساعت 9:30 دقیقه. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان می گوید ساحات بیشتر برای ساختن پارک‌های سبز در کابل ایجاد شود. مقام‌های محلی ولایت میدان وردک می گویند که تمام ورزشکاران ربوده شده با رانندهشان در این ولایت دوباره رها شدند. به اساس گزارش ها نو ورزشکار با رانندهشان به روز سه شنبه در مسیر رای ولسوالی جلریز اختطاف شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به یک افسر اردوی ملی که در بریتانیا لقب محصل ممتاز را از آن خود کرده است یک رتبه فوق‌العاده را منظور کرد. شهزاد محمدی یک بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از سوی شورای بین المللی کرکت به عنوان بازیکن برتر کشورهای درجه دوم اعلان شد. رئیس جمهور روسیه می گوید اردوی این کشور اکنون نسبت به هر حمله کننده احتمالی قوی تر است. مصر ارائه مسوده یک قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد به تأخیر انداخت. پلیس استرالیا 5 مظنون را که می‌خواستند در روز کریسمس یا جشن میلاد حضرت مسیح در مرکز دومین شهر بزرگ کشور انفجارات را انجام بدهند دستگیر کرده است. گروه دولت اسلامی داعش ویدیویی را به نشر رساند که در آن آتش زدن دو سرباز ترکیه که در میدان جنگ کشته شدند نشان داده می‌شود. و شرکت ایربس کشور ایران و شرکت ایربس و ایران یک موافقت را تکمیل کردند که بر اساس آن ایران 100 طیاره مسافربری ایربس را به ارزش 18 میلیارد دلار خریداری کرد. شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. حالا درامه یک قریه و هزار صدا به نشر می رسد که بعد از آن بحث زنده با میزبانی آرزو قیاسی دوام می کند. در برنامه امروز روی سهم زنان در اجتماع و حکومت بحث می شود. شما شنوندگان گرامی می توانید نظرتان را در مورد این موضوع به شماره پیامگیری رادیو آزادی 0796-06-1061 به ما بفرستید. این شما و این هم یک قریه و هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، سلام بر شما. در قسمت گذشته درامه شنیدیم که خسران گلاله میخوان که گلاله به ایورش نکاح کنند. حال بیاین در این قسمت برنامه بشنویم که گلپری چرا هم ایران است و هم خوشحال.
گلالای، بیا که پدرت کارت داره.
بیا دخترم.
سلام.
وعلیکم السلام. بیا دخترم، این اینجا پالوی ما بشی. آفرین. حالی دیگه او وقتا تیر شده که دخترها چپ بشینن فیصله زندگی خود از دان دیگر از پشت دروازه بشنون. بچه ایم
پدر ما مگه تو بذار نزید آرزی را میگرم.
نکو آرزی دخترم، گپ دلتا بگو. مادرت برم گفت که تو به این گپ خوش نیستی.
پدر
اومد اکر اونه به خیالم گل آقا آمد
پدر براستی آمد
بس گلالای دخترم تو خطا نشو دل تو که نیست من گپ هیچ کس قبول نمی کنم اومیرا تو بند بست چای بگیر
خب بخبتیم
صابر بیادر استی
بیا بیا گل آقا کس نیست
السلام علیکم
و علیکم السلام خوش آمدی گل آقا
صابر بیادر از کار خود نکشیدمت
نه کار نداشتم سر یک موضوع گپ میزده
خوب خدا کنه که اعصابت خراب نشده باشه که کتم خوب به حوصله گپ بزنی
خوب خیر من میفهمم که تو چی میخوایی بگویی مام در باره شما گپ میزده
خوب شد که موضوعی که من میخواستم بگویم خودت یاد کردی صابر بیادر ما و تو خود دوستی و خیشی را به یک نیت خوب شروع کرده بودیم خواهد تو مشکل پیش آمد که کل ما را جگر خون ساخت
راستی هم که یک حادثه بد بود
ای خو رضای خدا بود که نسیم از بین رفت او را خدا ببخشه خیر صابر بیادر من میخواهم که گلاله را به قسیم نکاح کنم
خو خانه تا باد تو خو خوبی دختر ما خواد خواستی خویی را میفهمی که ما این گپ قبول داریم یا نه؟
یعنی چی؟ ما تو خو کدام خیشی نو نمی کنیم گلاله خو به از وام آرسم است فقط ما میخواییم که تا قسیم آرسی کنه و بس
گل آقا بیادر این خو کدام موضوع زمین و پلوان نیست که تو ساده فکر میکنی این موضوع زندگی یک انسان است دختر ما راضی نیست که کت قسیم نکاح کنه
بچه ما هم خو راضی نیست خو مجبور هستیم از رسم رواج خود برآمده نمیتانیم
از شریعت برآمده میتانی و از رسم رواج برآمده نمیتانی ایرا نه خدا گفته و نه رسول که زن بیادر حتمی به ایوارش به زور نکاح شوه اگر باز اگر خواست خودش و ایوارش باشه او را چیزی گفته نمیتانیم میبخشی گل آقا که من این کار را کده نمیتانم
صابر من زورم کار گرفته میتانم
گل آقا گپ زور نزن خوب نیست گپ معلوم دار است که دختر ما راضی نیست و من این گپ به هیچ وجه قبول ندارم
تو دیگه به خوبی نفهمیدی خوب گوشای تواز کو صابر اگه به زور باشه و یا به رضا من گلاله به قسیم نکاح میکنم
خدا داد چیز را که ندیده بودم دیدم و چیز را که نشنیده بودم شنیدم
بدت نبیه گلپری؟ چی گپ شده که تو خوشحال هستی؟
خدا داد در قریه پلیس های زن آمده بودن
ها؟ دروغ نگو
باور کو با می دو چشم گناهکار خود دیدمشان امون نفر نامش چی بود؟ رقیب از خانه رقیبشان چند پلیس زن برآمدن
دیدم که پلیسا در دست رقیب بالچک انداخته و بردنش همی قسم بود بادت نبیه
خوب تو خود حال خود بیخبر انداخته بودی
بادت نبیه اگه من میگفتم که خبر دارم باز قصه پلیس زنانه را کی به یقه خوشحالی برم میگفت
خوخی این قصه را سر ما متکدی دیگه
نه بدت نبیه اتو نگو که باز کل قصه را برت نمی کنم که پولیس های زن چقدر کار کلانه کدن
خو حالا کل قصه را برم بکو دیگه
گل پری تو ناقیه حیران نشده بودی بدت نبیه مام که دیدم پولیس های زن در خانه رقیبشان داخل شدن بیخی حیران ماندم
تو دیگه چرا حیران ماندی؟
من گفتم بدت نبیه حاجتی پولیس های زن دیگه چیست؟ اونا ده نفر پولیس مرد خو آمده بودن دیگه
خو خیلی
گوش کو چند قطر نشده بود که با پلیسای مرد مخابره آمد
کی برشان مخابره کرده بود؟
پلیسای زن مخابره کردن و گفتن که مواد مخدره پیدا کردیم
خو پلیسای مرد چطور پیدا کردن نتانستن؟ اونایی کار یاد نداشتن چطور؟
کار چطور یاد نداشتن؟ قاچاقبرا مواد مخدره در خانه که زنا بود مانده بودن
خو اونا گفته باشن که پلیسای مرد در خانه زنا نمیمانیم اما تو؟
اما تو بود
بسیار خوب شد علاوه تو ارمان کردم که کاش که مام پلیس می بودم
گلپری؟ تو چطایت با پلیسی علاقه من شدی ها؟
خو بیبی اگه می پلیسای زن نمی بود او قاچاق بر مواد مخدر که گرفتار می شد
گلپری؟ بدت نبیه مغز تو هم خوب کار میکنه والا ما گفتم که خیطانا ما با فایده پلیس زنان فامیده مو بست
چرا؟ مرا مثل اون مردم فکر کردی که زنها در جمله چی حساب میکنن؟
هیچ دو خواهد شد. باز از قسم چقدر چرت زدیم؟ چی گپ است؟ کدام کشتیت غرق شده چطور؟
کریم بیادر، از تو چی پرت کنم؟ تو خود دوست بسیار خوب نسیم بیادرم بودی.
ها خداوند نسیمم ببخشه. حالا بگو چی گپ شده؟ از مرگ او خدا بیامرز خوب بسیار وقت شد. اینه من از پانتون فارغ شدم، او وقت نو شروع کرده بودم.
ها بسیار وقت خطر شد. از امی خاطر میگم که دیگه غم شروع شد. نامزاد نسیم در خانه پدرش ماند.
ها از او گپ خود خبر دارم. او چطور شد؟
او خود حال در خانه پدرش است. خال پدر و مادرم دو پای در یک موزه کده که او را در خانه خود بیاره.
چطور در خانه خود میاره؟ واخو عروسی نکده بودن؟
خلاص گپی که مادرمشان میخواین که زن بیادرم با من نکاح کنن.
خو تو دی باره چی میگی و زن بیادرت چی میگه؟
کریم، نه من راضی هستم و نه زن بیادرم و نه هم فامیلش.
که یکی تانم راضی نیستین؟ باز چطور میشه که نکاح کنین؟ ایده کدام دین و مذهب آمده؟ اسلام خویی را قبول نمی کنه. در قرآن کریم هم در سوره نساء آیه 19 آمده که ای اهل ایمان، برای شما حلال نیست که زنان را به جبر و اکراه به میراث بگیرید.
کریم، یگان نفر دین و مذهب فراموش کرده، در مو رسم و رواج سابقه روان هستم.
توبه خدایا، خیلی تو چی میخوایی که بکنی؟
من خب به این صورت قبول ندارم. اگر پدرم خوش میشه یا خفه، من این کار را قبول ندارم.
گپ خلاص است دیگه. تو که قبول نداری قبول نکن دیگه.
خواه ترام نیست بیادر.
خیلی دیگه چه قسم است؟ بگو میشه که من کتت کمک کنم و اگر من نتانستم از جوانای قری اکرم خانشان کمک میخوایم.
جمیله میگی؟ او خوب بسیار یک بچه هوشیار است.
ها اونا خوب بسیار مشکلات قری خود حل کردن، مثل به بد دادن دخترها، عروسی های اجباری و همین قسم موضوعات دیگه.
خوب گپ است. خو امروز پدرم یک گپ دیگه زد. بسیار وار خطا استم، نمیفهم که چی خواهد شد.
استاد نفیسه، خوب شد که شورای زنها جور شد. اگر نه تو کجا و کورس سواد آموزی کجا؟
نه اتو خوالتا ندارم، در مکتب از اولادایتان پرسانتا نمیکنم.
صدیقه چرا تو آرام شیشتی؟
همه تو کم پریشان هستم. دخترای عرسی کدگی تو خوب هستن؟
آه خوب هستن. اگر خسر خیلی شکتش خوش باشن، خو نام خوش هستن. اگر نباشن خوش نیستن دیگه. زیادتر دخترها که در خانه پدرشان باشن یک رقم میسوزن و در خانه شوهر باز دیگر رقم.
صدیقه خور، امروز دیگر رقم گپا میزنی. چرا دخترهای در کس چیز گفته؟
نه، ما هر وقت بین دختر و بچه ایم فرق کردیم. لغمه دان دختر ما به بچه ایم دادی.
خو چرا دیگه؟ فرق کردن خود بین اولادها یک گناه کلان است. تا حالا چطور متوجه گپ نشده بودی؟
استاد نفیسه، خداوند جنت نصیب سعید دیورم کنه، در می چند وقتی گپ متوجه شده که ما بین اولادها این فرق میکنم و مرا متوجه سا.
خیر ببینه، خوب شد که متوجه ساخت.
مریم دختر ما بیخی نوکر و باید بچیم ساخته بودم، خو خودم هیچ متوجه نشده بودم. نمیفهمم که چرا این کار را میکدم.
صدیقه خور، هر اولاد به مادر و پدر توتی جگرش است، به هیچ کدامش آدم بدروادار نمی باشه.
نه زرمینه، احوارم از مولایی سای پرسان کده بود. او برش گفته بود که فرق کردن بین دختر و بچه یک گناه بزرگ است.
صدیقه تو خوشبخت هستی که فهمیدی. یک نفر خوب پیدا شد که برات بگویه. می فهمین؟ در پانتون یک استاد با ما گفت که همی یگان مردا که خانمای خود به خاطر پیدا شدن دختر روی خراب میکنن و اونا را ملامت میکنن که چرا بچه به دنیا ناوردن.
وی همه که نمی فهمن که خود دست خداوند است که کی را بچه و کی را دختر بده و کس را هیچ اولاد نده، همو به خیرشان می باشه دیگه.
تا اندازه که یگان شوهرها خانم خود لتو کوب میکنن و یگان پدرها و مادرها بین دختر و بچه خود فرق میکنن که در قانون ایره تبعیض میگن و تبعیض از نظر اسلام هم گناه است.
شنونده محترم رادیو زاده، این سلام و صحبتان بخیر. در برنامه بس زنده در مورد موضوع درامه با ما آرزو قیاسی عصر خوش آمدین. آرزو دارم که روز جمعه را به خوبی و خوشی آغاز کرده و به خوبی هم به پایان برسانین. در طوری که در برنامه گذشته از عالمان دین بارها شنیدیم که زن جایگاه خاصی در دین اسلام داره، هم در اجتماع هم در خانواده. زن اصلا سازنده خانواده است و خانواده کوچکترین واحد اجتماع. پس می توان گفت که زن سازنده جامعه است و قادر است جامعه را به سمت سعادت و یا هم به سمت انحراف و فساد سوق دهد. در برنامه امروز روی نقش زن بیرون از خانه، یعنی در اجتماع و حکومت بحث می کنیم. این بحث را با محترم میر حسین تلاش، یکی از استادان پوهنتون، به پیش می بریم. البته باید گفت که در برنامه امروز فقط پیام های صوتی شما عزیزان به نشر خواهد رسید. شما می توانید همین حالا هم زنگ بزنید به شماره پیام گیری رادیو آزادی 0796-061-061. شماره را بازم تکرار میکنم، 0796-061-061. شما میتونین به این شماره ما پیام بگذارین و ما هم در جریان برنامه پیام هایتان نشر میکنیم. البته نظرتان هم میخواییم در مورد سهم زنان در اجتماع و در حکومت، در سایر بخش ها. خوش آمدید میگیم استاد. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه ما استاد محترم.
سلام علیکم حضور شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین استاد. میشه در آغاز بفرمایین، واضح بسازین که منظور از حضور زنان در حکومت یا در اجتماع چی است؟
سلامت باشین. میدونین که تفاوت میان انسان اصلا وجود نداره که ما بیایم نابرابری از نظر جنسیتی میان مرد و زن واضح بکنیم، جز بعضی از موضوعات که رعایت شده در موضوعات اسلامی است که ما اعتماد میان خانواده هست که زنها اعتمادشان از مردهایشان از دست نتند، باید حداقل مواردی که اینها پیش میبرند یا میخواهند که در بیرون از خانه کار را انجام بدهند به اجازه شوهرشان بشه. زمانی اگر شوهرشان برشان اجازه داد، میتونند که اینها به کار خود، به فعالیت‌های اجتماعیشان، به کارهای رسمیشان اینها بپردازند. تنها از این نظر فلسفه خاصی که اسلام عزیز دارد، یعنی اعتماد نگه داشتن پیوند خانوادگی است که به اعتمادی میان شوهر و خانم ایجاد نشود. بنابراین زنان نقش ارزنده در پیشرفت‌های اجتماعی دارد، چرا؟ به دلیل اینکه مشکلات زنان، خود زنان بیشتر درک میکنند، خشونت‌هایی که بر علیه خانم ها صورت میگیرد مانند عروسی‌های اجباری، دلایل اینها بیشتر درک میکنند که چرا عروسی‌های اجباری صورت میگیره، و یا هم موضوع بد دادن هست که فعل جرمی را کسی دیگه مرتکب میشه اما میه خواهرش به عنوان بد میتونه. این موضوعات زنها بیشتر درک میکنن. محرومیت زنها مثلا از دانش اصلا چرا آنچه که اسلام آمده حقوق مالی خاصی برای زنها قائم شده، این موضوعات استقلال مالیشان داشتن حقوق مالیشان متاسفانه مرتبه بیشتر رعایت نمیکنن و افراطیگونه در برابر خانم ها اینها برخورد میکنن. زنها در حکومت میان نقش ارزنده بازی میکنند، جلوگیری از فساد میکنند و حتی از سلطه‌گرایی مردها در جامعه اینها میتونند که مانعشان شود. نوع توازن جنسیتی در ادارات حکومتی میان خانمها و میان مردها با وجود بیاید. از طرف دیگر محرمیت که میان خود زنها وجود دارد، حتی اسلام هم نمیپذیره که بعضی از موضوعات که میان در موضوع زنها وجود داره مردها به صورت صریح در این مثلا مداخله بکنند. موضوع مثلا تلاشی های خانه هست، هستن بازرسی زنها هستن، حادثاتی اگر واقع میشه، رخدات های اگر واقع میشه، ما در اینجا در پلیس زن نداشته باشیم، چگونه میتونه پلیس های مرد برای بازرسی خانم ها اینها اقدام بکنند، تلاشیشان بکنند. در از هر نظری که اگر ما بیم بسنجیم، زن میتونه که در توسعه و پیشرفت جامعه دو شادوش این مردها اینها فعالیت هایی داشته باشند و نقش ارزنده شان در پیشرفت و توسعه جامعه شان اینها بازی بکنند.
یعنی در هر قسمت از جامعه حضور زنها حتمی و ضروری است و اسلام هم مانعی نداره. استاد محترم، آیا وضعیت فعلی حضور زنان در حکومت قناعت بخش است به نظر شما؟
ببینید سنت هایی که هنوز هم در جامعه ما حاکم هست از طرف خانواده ها و یا هم موانعی که در اجتماع آزار اذیت های جاده ای که وجود داره و یا هم اونمو بحث های کلیشه ای که وجود داره متاسفانه نمیتونه که تنها راه بیابه بر مکاتب و همطور برن به طرف پندها به درس خواندن که تا یک زمینه فرصت سازی برشان پیدا شده در ادارات حکومتی. این موضوعات سنتی از در حاکم از در جامعه آنچه که باید زنها نقش اساسی داشته باشه هنوز هم کمرنگتر هستن. منتها باز هم دستاوردهایی که در نمی 15 سال اخیر زنها در افغانستان داشته ما این نادیده گرفته نمیتونم یک از دستاوردهای بزرگ در تاریخ افغانستان هستن. زنها را در پارلمان میبینیم که بیشتر حتی از مردها بیشتر میدرخشن، خوبتر هستن، فعالیت های فرهنگی دارن، فعالیت های اجتماعی دارن. زنها را ما بینیم های ولایتی حضور دارن، به عنوان نماینده مردم در شورای ولایتی هستن، فعالیت های ارزنده ای میکنن، با تشکیل مجالس اینها پیام هایشان می رسونن، تبلیغات هایشان می رسونن. نقش اساسی هم زنها در انتخابات ریاست جمهوری هم اینها داشتند و امروز هم مکاتب ما می بینیم، پنتون ها را زمانی که ما می بینیم زنها میان، دخترها میان برای تحصیلشان. حداقل همین به شما مطرح میشه که اگر زمینه ها و فرصت های شغلی هم اگر مساعد نشود اینها عاقلانه، بیدانانه، هوشیارانه، حداقل با علم و دانش زندگیشان خود پیش میبرن، خود دیگه درک میکنن، جامعه و اجتماعش درک میکنن، خانواده خود درک میکنن، میتونه که از برخوردهای رفتاری جنسیتی، خشونتهایی که بر علیهشان صورت میگیره، حداقل از این موضوعات محدودیتهایی که اینها را در زندان نگاه میکنن، در حالت حبس قرار میتن، خود نجات بتن. یعنی نقش زنها فعلا ما در یک 30% مطالعه میکنم که اینها در ادارات حکومتی نقش دارن.
تشکر زیاد استاد. بازم شماره پیامگیر رادیو زدی را به شنونده میشنوانم، 0796-061-061. شما میتونین پیام های صوتی تانه در این شماره بر ما بفرستین. استاد گرامی، شما گفتین که فعلا هم حضور دارن زن اما به شکل که باید میبود نیستن و دلیلش هم رسم و رواج ها و مسائل فرهنگی و سنتی گفتین. میشه بگوین که چیگونه میتونیم علیه این همه مبارزه بکنیم و تا بتونیم نقش زنان را بیشتر بکنیم و تا بتونیم یک جامعه پیشرفته تر خوب تر داشته باشیم؟
ما اگر بخواییم که زنها نقش اساسی داشته باشن در پیشرفت جامعه، باید اخلاق های اجتماعی را باید سازنده کرد بایشان، با هماهنگ کرد بایشان. اینها آزیت های جادهی صورت نگیرن زمانی که بر مکاتب برای دست خواندن میرن اینها و همچنان بر پانسون میرن، اذیت صورت نگیرن و یا هم این که اعتماد و اعتبار خانواده خودان اینها از دست نتن. اینها با مقصد آموختن دانش میرن، همچنان تو میرن به مقصد انجام خدمت میرن، هم در کنارش پولی که دریافت میکنن میتونه خانواده خود کمک بکنن. بعضی وقت کارهای در رفتارهای اینها انجام دادن که سوی تفاهم ایجاد شود. هر گاه سوی تفاهمات ایجاد شد یک مشکلات کلان به وجود میاد. اون تمام ما میتونیم به وسیله کانون های مثلا بخش آموزشی را حتی از مساجد، مکاتب، مدرسه ها، پنتون ها، رسانه ها، اینه که رسانه ها بسیار زیاد نقش اساسی داره. هر رسانه امروز هر برنامه یک رسانه یک پنتون است برای خانواده ها. اینا نقش بازی میکنن، میان آگاهی میتن برای مردم، سطح آگاهی مردم بلند میره. هنوز هم مردها به این فکر شدن خانم ها، زن ها از خانه گناه هستن و یا هم این که مجاز نیستن، هنوز هم با اینمی طرز فکر هستن. ما ایستا ایستا بیاییم به صورت تدریجیش اینمی ذهنیت ها را از جامعه ما برداریم، اعتماد میان خانم ها و اعتماد میان مردها در جامعه ما ایجاد بکنیم. هرگاه اینمی اعتماد سازی میان مردها و زنها با وجود مشکل اساسی که دارن به اعتمادی هست، پس همیشه زمینه ها بیشتر مساعد میشه، فرصت ها بیشتر مساعد میشه که خانم ها در کنار مردها اینها در پیشرفت جامعه نقش داشته باشند.
تشکر زیاد استاد. شنونده عزیز، علی پیام هایی را که شنونده ما روان کردن اونا را میشنویم، بعد میپردازیم با سوالات ما با استاد.
تفاوت بین طفل، بین بچه و دختر هیچ از نظر شرعی معقول نیست و این وجود نداره. هر دو مخلوق خداوند است. البته این نگاه تبعیض آمیز اگر وجود داشته باشد، جامعه به طرف عقل گرایی و قرار گرایی میره. بنابراین ما باید هیچ نوع تبعیض قائل نشیم. دخترها در اکثر موارد نسبت به بچه ها بسیار بااستعدادند و در هر جامعه که به زنان احترام شده او جامعه به طرف ترقی و پیشرفت رفته و در هر جامعه که این نگاه تبعیض آمیز صورت گرفته او جامعه به طرف تخریب و ویرانی پیش رفته.
بله سلام علیکم. من عبدالرحیم از ولایت بادغیس از گلستانی بالامرغ گپ میزنم. فقط نظر من این است برای حقوق زنان که خداوند جل و علا شانهو گفته است که زن که است در خانه باشد. خداوند خودش میگه آیات حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم.
سلام علیکم، احمد خادم هستم از ولایت هرات لطماس شدم و درباره ای که شمولیت زنان در صفوف دولت و یا در چرکه های کرسی حکومت میخوام چیزی بگم. من نه یک شخص عقب کراستم، نه یک شخص و یا هم جمود هستم، فقط میخوام میره بگم که زنان در حکومت نقش به خصوص میتونه داشته باشه، مگر با این شرایط فعلی که فعلا داریم در افغانستان نه موثر شده نمیتونن. ای که بعضی از هموطنان ما او را رد میکنن و از شمولیت زنان در صفوف دولت انکار میکنن، این به دلیلی است که ما شرایطش فعلا عیار نساختیم. یعنی طوری که اسلام گفته زن میتونه که همکار باشه در جامعه، مگر شرایط خود داره و شرایط او را عیار ساخت و بعد از او زن بر زن جایگاه خاص پیدا میشه و میتونه که نقش خاصی هم داشته باشن.
از شنوندای ما تشکر که به ما پیام بفرستادن و نظرشون در مورد موضوع درامی ما مطرح کردن. شنوندای عزیز 0796-061-061 شماره پیامگیر رادیو آزادی، از شما هم میتونین نظریاتتون به ما در این شماره بفرستین. استاد محترم، در میان از این پیام ها یکی از شنوندای ما گفته بودن که خداوند گفته که زن خداوند بر خانه آفریده شده و باید در خانه باشه و بیرون از خانه کار نکنه. شما نظر اینا را چگونه ارزیابی میکنین؟ چی میگین در مقابل نظر اینا؟
ما چیزی به صورت سریع از نظر شرعیش که تصریح شده باشه، پروردگار عالم در قرآن عظیمشان تنها زن محبوس نکرده برای خانه که در اینها برای خانه، بلکه زن به خاطر انس گرفتن برای مرد، برای تشکیل خانواده، برای تشکیل جامعه، برای تشکیل اجتماع، برای پیشرفت‌های زندگی اجتماعی ایجاد شده. همانطور که در آیه قرآن از شما میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، شما را این مردم از یک مرد و زن آفریده. این در اینجا فقط انس گرفتن با مرد هست. مردی که نه در دنیا زندگی میکنه یک دلبستگی خاص برای زندگی داشته باشه، دلبستگی که برای مرد برای زندگیش میتر در حقیقت زن هست. ما که بریم تاریخ اسلام رو مطالعه بکنیم، اگر شما بریم به طرف تاریخ عاشورا و تاریخ کربلا، میبینیم که خواهر امام حسین زینب کبرا چگونه آمد قهرمانی خود آمد در برابر یزید مبارزه کرد، نشان داد، برجسته ساخت در تاریخ، آمد تبلیغات گسترده از حادثه عاشورا آمد، نهضت حسینی را آمد برای مردم اینها بیان کردن. همانطور اگر ما بریم امروز بررسی بکنیم حالا فعلا نقش های زنها که در پارلمان هستند، ببینیم چگونه مشکلات جامعهشان را نسبت حتی به مردها خودترین حیات میکنند. تنها اسلام یک مورد خاصی را که در مورد خانم ها گفته که با اجازه شوهر میتونه اینها بیرون از خانه برن و هم اگر جای سفر میکنن بدون محرم و بدون اجازه شوهر اینها سفر نکنن. یک فلسفه خاصی برش وجود داره. فلسفه خاصش تنها اونمو اعتماد از بین بردن اعتماد میان شوهر و خانم نباشه. اعتماد خاصی میان شوهر و خانم با وجود بیاد تا پیوند زن شوهریشان مستحکم و پایدار شوه. اگر اعتمادها از بین بره، ضربه کلان، صدمه کلان، اونمو پیوند
زن شوهر میخوره
در تو میرسه. برای اصلا فلسفه خاصش اصلا موضوع اعتماد هستن، دیگر موضوع خاصی نیست. منطقه در جوامی مثل افغانستان، جوامی عقب ماندهی که هستن، بسید گاه های خاص در مورد زنها وجود داره که اینها میگه عقلشان کم هستن، این موضوعات هستن، اما این موضوعات ما میان کاملا ردش میکنن. این ما مردها هم اگر این زمینه ها بر ما مساعد نمیشه، زمینه های تعلیم، زمینه های دانش، عقل ما هم شاید کمتر میبود. چرا؟ اطلاعات زنها بیشتر امروز اطلاعات دسترسی ندارن، تجربیات خاصی دیدن که اینها را در بیرون از خانه برن اجتماعی خودن را تجربه کنن، با مردم آگاه شد، حتی دینیت اجتماعی شون اینها بلد باشن، ادارات دولتی که میان اینها کار فعالیت میکنن، وضعیت حاکم در ادارات دولتی اینها درک بکنن. یک کمی زمان میخواید که تا اینها به ما پختگی فهمیدگی اطلاعات خودن برسانن. این موضوعات سنتی هست، اما از نظر دینی چکنم مشروعیت خاصی ندارن. اینها تنها حرفایی زدن میشه که جادهی بیشتر صحبت میشه متاسفانه.
خب استاد، زمینه چه قسم برابر شود؟ چطور بتانیم ای اذهان و ای باورهای نادرسته که اینا میگن اسلام فقط زنا را امر کرده که در خانه باشند، نه در بیرون از خانه، اینها را چگونه از جامعه و از اذهان مردم ریشکن کرده میتانیم؟ و آیا چونین برنامه های که ما داریم فعلا شما وضاحت میتین در موردش از طریق رادیو، اینا میتانه مؤثر تمام بشه؟
بله بله، اصلا این موضوعات تبلیغات و اطلاع رسانی نه ذهنیت ها را تغییر میده، تحول فکری، تحول ذهنی برای مردم ایجاد میکنه. متاسفانه حتی از موضوعات اسلامش هم، از مساجد هم متاسفانه بعضی وقت موضوعات بسیار به صورت تفسیر مزیقش، به صورت محدودش برای خانم ها بیان میشه. درست است حکم همیشه هم یک موضوع را بیان میکنه، اما فلسفه خاصی برای حکم که چرا چی است، اصلا چرا این حکم وجود داره، این فلسفهش متاسفانه برای مردم ایران میشه تفسیر درست صورت نمیره. تنها صداهایی که بلند میشه که زنها نباید از خانه بیرون شود، زنها نباید با محرم، با کسی که محرم است با اینها صحبت بکنند، اما در پای فلسفهش نمیگرده که چرا این موضوع اصلا به عنوان یک حکم گذاشته شده.
تشکر.
اگر اینها بخواهند صحبت بکنند باید بعضی میارها و میراثهش هم رعایت بکنند.
زنده باشین، یک جهان سپاس استاد محترم میرحسین تلاش. شنونده عزیز، شما هم سپاس که تا این